الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیگه اون مقدمه ای که پس از انجام اون مقدمه لا محاله ذل مقدمه برش ترتب پیدا میکنه و اراده هم دیگر بین اون مقدمه و ذل مقدمه فاصله نمی شود، اونجا رو می فرمایند اون فعل تولیدی و تسبیبی به عنوان مقدمه حرام حرام می شود. این بیان ایشون با قطع نظر از اون اشکال مبنایی که در موارد مختلف با ایشون مطرح بود و او این بود که آیا اراده یک امر اختیاری است یا امر غیر اختیاری، و مکرر این بحث رو ما ذکر کردیم، با قطع نظر از این جهت یک اشکال مهمی سیدون الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف اشکال مهمی بر این بیان مرحوم محقق خراسانی دارند و اون اشکال این است که اینی رو که ایشون می‌فرمایند در غیر افعال تولیدیه آخرین جزء و مکمل علت تام عبارت از اراده است، ایشون می‌فرمایند این حرف صحیح نیست، این حرف مطابق با واقع نیست، بلکه در افعال غیر تولیدیم اراده در اون مرحله متقدمه واقع شده و بعد از اراده باید مسائلی تحقق پیدا بکنه و مقدماتی وجود پیدا بکنه تا برسد به آخرین مقدمه ای که دیگه پشت سر او ذل مقدمه وجود پیدا می کند و دیگه اراده ام هیچ نقشی و هیچ دخالتی نمیتواند داشته باشد. به عبارت دیگر امام بزرگوار اینطور میفرمایند که این مطلبی رو که شما در باب افعال تولیدی ذکر می کنید که اراده را جزء مکمل علت تام نمی دانید و بعد الاراده یک شیء دیگری وجود پیدا می کنه که بلا فاصله ذل مقدمه مترتب بر او می شود، ایشون می فرماید همه افعال این طوره، نه تنها افعال تولیدیه این چنین باشد. چطور؟ می فرماید بیان و ذالک. ما دیگه فعلی اختیاری تر و غیر تولیدی تر مثلا از شرب الماء نداریم. انسان اراده می کند شرب الماء رو، غرضش متعلق به شرب الماء می شود. ایشون می فرماید اینجا ما مسئله رو تحلیل کنیم، ببینیم تقدم و تأخر با چیه و آخر کار چی دخالت در تحقق شرب الماء داره و چی نقش در تحقق این مراد داره. ایشون می فرماین مسئله این طوره که کسی که اراده می کند شرب الماء رو، فرض کنیم در حالی که ظرف آب هم در محضر او حاضره، لیوان پر از آب جلوی او هست و هو یرید و شرب الماء. خب اولین چیز اراده شرب الماء، اول باید اراده بکند شرب ماء رو. به دنبال اراده شرب الماء دستش به طرف ظرف آب دراز می شود، ظرف آب رو بر می داره، مقابل دهان می آورد. اینها همه مقدمات خارجی است. دراز کردن دست به طرف ظرف آب این یک مقدمه، بلند کردن ظرف آب و محاذی دهان قرار دادن این مقدمتون اخرا. بعدم این آب رو در دهان می ریزد، باز هنوز شرب الماء تحقق پیدا نکرده. آب که در دهان واقع شد، باید اون آلاتی که معد برای بلع ما و بلع آبه، باید اون آلات آماده بشود، اون آلات مهیا بشه. وقتی که اون آلات مهیا شد، یتحقق الشرب قهرن، دیگه لامحاله شرب تحقق پیدا میکنه، لامحاله شرب واقع میشود. تا قبل از او بله مقدماتی تحقق پیدا کرده اما کامل نشده. کمال این مقدمات به تحقق آخرین مقدمه است. آخرین مقدمه مهیا شدن مثلا آلات بلع و باز شدن گلو برای نوشیدن و بلع الماء. وقتی که اون مقدمه تحقق پیدا کرد، لا محاله یتحقق الشرب. پس در شرب الماء اراده جایگاهش کجاست؟ شما مرحومای آخوند که می فرمایید جایگاه اراده آخر همه است و به عنوان جزء مکمل علت تام است. ما وجدانن می بینیم مسئله این طور نیست. در اینجا اراده قبل از همه افعال تحقق پیدا میکنه. و اگر مثلا بخواهیم حرف خود مرحوم آقای آخوند رو بزنیم، اول باید اراده به ذل مقدمه تعلق بگیره، بعد ترشح پیدا بکنه از اراده متعلقه به ذل مقدمه، اراده متعلقه به مقدمات. اگر عنوان ترشح رو ولو اینکه ما به اون معنای ظاهر لفظش نپذیرفتیم، اما وقتی خود ایشون مکرر این عنوان رو به کار میبرند، حداقل این مقدار رو دلالت داره که اراده متعلقه به ذل مقدمه قبل از اراده متعلقه به مقدمه است. این مقدارش رو که دیگه نمیشه انکار کرد، اول اراده به ذل مقدمه تعلق میگیره، بعد میاد سراغ مقدمات، واحدن بعد آخر و یکی پس از دیگری، تا ارادش متعلقه به شرب الماء نشود، هیچ وقت دست به طرف ظرف آب دراز نمی کنه. اول باید تصمیمش و شوقش نسبت به شرب الماء به مرحله اراده برسه، بعد بیاد سراغ مقدمات دراز کنه، ظرف آب رو بردار، ظرف رو محاذی دهان قرار بده، آب فضای دهان وارد کنه. تازه هنوز شرب محقق نشده، ممکنه آب داخل فض بشه و بعد برگرداند آب را روی زمین بریزه و از فضای دهان خارج کنه. اما بعد از اینکه در فضای دهان قرار گرفت، آخرین جزئی که موجب تحقق شرب می شود، او عبارت از این معناست که گلو رو باز بکنه و اون دیه برای بل علما اون حل بکنند ما رو، اون وقت است که شرب الما تحقق پیدا می کنه. پس این چه فرمایشی است که ایشون می فرماید که در افعال غیر تولیدی در اونها اراده آخرین جزئه مکمل علت تام است، نه جای اراده همیشه قبل، و این مقدمات خارجی است که یکی پس از دیگری باید تحقق پیدا بکنه تا آخرین مقدمه‌ای که به دنبال او لا محاله ذل مقدمه تحقق پیدا می کند. بله، حالا عرض میکنم اینجا شبهه شما رو میخوام بگم. بله، اینجا ممکنه یک کسی شبهه بکنه، بگوید که خب شما وقتی که اون آخرین مقدمه تحقق پیدا میکنه، آیا در ایجاد آخرین مقدمه شما مجبورید، یا ایجاد آخرین مقدمه از روی اراده واقع می شود. به عبارت روشن‌تر، وقتی که آلات معده للبلع آمادگی برای نوشیدن و بلع پیدا کرد، این بلع خودش ان ارادتنه یا ان غیر ارادتن؟ بلا اشکال ارادتنه. ممکنه آب زمانها در فضای دهان بمانه، اما مثل این بچه هایی که انسان میخواد دوا انسان اونها بده، خب سعی انسان اینه که دوا رو تا فضای دهان این بچه ها انسان به زور و اجبار وارد میکنه، ولی خب اونجا که رسید مشکل به وجود میاد، برای اینکه این بچه لا یرید البلع ولا یرید الشرب و همونجا مشکل تولید می شود. ممکنه شما هم اینجا این حرف رو بزنید، لکن این دوتا جواب داره. خوب دقت کنید، یک جوابش این است که بحث ما در اراده متعلقه به مقدر نیست، بحث ما در اراده متعلقه به ذل مقدمه است. اونی رو که مرحومای آخوند می‌فرمود جزء اخیر و مکمل علت تام است، او عبارت از اراده چیه؟ اراده خود حرام، ارادت ذل مقدمه، ارادت الحرام نفسی. این بیان معناش این است که اون مقدمه آخر هم اراده میخواد، و البته مقدمه آخر هم اراده میخواد. اراده متعلقه به مقدمه، به لحاظ اینکه مقدمه فعل اختیاری و صادر عن ارادت و اختیار، اما اراده ای که در کلام مرحومای آخون مطرحه اراده متعلقه به مقدمه نیست، او اراده متعلقه به ذل مقدمه است. و در این مثال ملاحظه فرمود که اراده متعلقه به ذل مقدمه جایگاهش قبل از شروع سایر مقدمات، و باید هم مسئله چنین باشه. و ثانیاً در مورد افعال تولیدیه، مگر اون آخرین مقدمه که عبارت از القاء فی النار و به دنبال او احراق تحقق پیدا میکنه، مگر اون القاء فی النار عن غیر ارادتن واقع میشه؟ اونم عن ارادتن واقع میشود. لذاست که اشکال به مرحوم آیاخون این به این کیفیته که میگیم مل فرق بین الالقاء فی النار و بین بلع الماء. الالقاء فی النار یترتب علیه الاحراق قطعا، بل الماء هم یترتب علیه شرب الماء قهرا، و هر دوشون هم ناشی از اراده است. همونطوری که بل علما نیاز به اراده داره، القاء فی النارم نیاز به اراده داره. اینطور نیست که القاء فی النار ناشی از اکراه و غیر اختیار شده باشه. لذا به ایشون اشکال میکنیم که شما برای ما توضیح بدید که بین فعل تولیدی به نام احراق که یتولد و من الالقاء فی النار و بین غیر فعل تولیدی که مثال روشنش عبارت از شرب الماء، بین اینا چه فرق وجود داره؟ همون مرحله ای را که شما در فعل تولیدی نقش اراده را از بین میبرید و میگید یترتب المراد علی المقدمه لا محاله، در شرب الماء هم طابقا نعل و به نعل همین معنا پیاده میشه، همین معنا جریان داره. و همونطور که در فعل تولیدی اون آخرین عملی که یترتب علیه الاحراق ان ارادتن و اختیارن صادر می شود که طبعا این اراده اراده مقدمی است، این اراده مقدمی در مسئله شرب الماء هم تحقق داره که اون آخرین عمل که به دنبال او شرب الماء تحقق پیدا میکنه، اون هم ناشی از یک اراده مقدمی است لا محاله. لذاست که به ایشون گفته می شود که مل فرق بین فعل تولیدی و فعل غیر تولیدی؟ اگر مقدمه حرام بناس حرام باشه، در هر دو حرامه، و اگر بنا نیست حرام باشه، در هیچ کدام حرام نیست. و اگر آخرین مقدمه که غیر از اراده است، ولو اینکه ارادی است اما اراده نیست، آخرین مقدمه اگر بنا بشود حرام باشه، هم در فعل تولیدی آخرین مقدمه باید اتصاف به حرمت پیدا بکنه و هم در فعل غیر تولیدی آخرین مقدمه باید اتصاف به حرمت پیدا بکند. لذا این تفصیل ایشون به این کیفیت یک تفصیلی نیست که بتوانیم بپذیریم. این بیان امام بزرگوار خب بیان خوبی است انصافا در جواب از مرحوم محقق خراسانی، لکن یک به اصطلاح تبصره لازمه به بیان ایشون وارد بشه و اون این است که ایشون تقریبا به صورت موجبه کلیه همیشه جایگاه اراده متعلقه به ذل مقدمه را در قبل از مقدمات قرار دادند، یعنی در حقیقت بین اراده و مراد همیشه فاصله تحقق داره. اول یرید و شرب الماء ثم میره سراغ مقدمات یکی پس از دیگری تا به آخرین مقدمه میرسه. این حرف درسته، این فرمایش صحیحه، اما نه به صورت موجبه کلیه. ما یک مواردی هم داریم که بین اراده و مراد هیچ گونه فاصله ای وجود نداره، هیچ گونه چیزی بین اراده و مراد پاس نمی شود. و او کجاست؟ اونجاییست که اگر اراده به حرکت اعضا و عضلات تعلق بگیره، اراده ان یحرک یده، اراده این که باز کند چشم خودش رو، اراده این که هم بگذارد چشم خودش رو، آیا اینجاها دیگه بین اراده و مراد ما نمیدونیم چیزی رو فاصله قرار بدهیم؟ به مجردی که اراده تحقق پیدا میکنه، یترتب علیه المراد لا محاله. در حقیقت اینجا علت تامه تحقق مراد نفس الاراده است، غیر از اراده چیز دیگری علیت تامه برای تحقق مراد نداره. مثل مسئله شرب الماء نیست که نیاز به یک مسائل خارجی و مقدمات خارجی داره. اراده ان یحرک یده، بلا فاصله دنبال اراده تحریک الید واقع می شود. و لذاست که شما نظرتون هست مشهور در تعریف اراده یه چیزی رو ذکر می کردن که البته ما او رو نپذیرفتیم، ولی این جهتش رو می خواهیم استشهاد بکنیم. مشهور می گفتن اراده عبارت از شوق مؤکدیست که المحرک للعضلات نحو المراد. خب حالا مرادش فاصله داره، اگر خود این حرکت العضلات مراد باشه، اگر اراده مستقیماً به حرکت عضلات متعلق بشه، مثل اینهایی که میخوان ورزش های مختلفی انجام بدن که ارادهشون به نفس حرکت العضلات و حرکت الاعضا متعلق میشه، خیلی تحقق نداره. این را عرض کردم به صورت تبصره نسبت به کلام ایشون که ظاهرش به صورت یک موجبه کلیه بود، باید توضیح بدیم، بگیم این فرمایش ایشون مال اونجاییست که مراد غیر حرکت عضلات باشه، اما اونجایی که مراد نفس حرکت عضلات باشه، اونجا اراده به عنوان علت تام مطرحه و آخرین تقریبا جزء علت تام است. دیگه بعد الاراده هیچ گونه حالت انتظار و حالت معطلی وجود نداره. این هم به عنوان تبصره بر کلام سیدنا الاستاد. حالا یک مطلب این دیگه به عنوان آخرین بحثه که روز شنبه انشاءالله عرض می کنیم و بحث مقدمه حرام رو هم تمام میکنیم، چون بیان خوبیه، بیانی مرحوم محقق حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم در کتاب دورر در رابطه با مقدمت الحرام ذکر کردن که فی نفسه بیان خوبی هست، لکن باید ملاحظه بشه، اون هم به عنوان انشاءالله دیگه آخرین بحث در بحث مقدمت الحرام. این راجع به این بحثمون. عرض می شود که دنباله اون حدیثی که اون روز ذکر کردیم که امام صادق فرمود ان الروات الكتاب كثير و ان الرؤاته قليل و كم من مستنسهن للحديث مستغش للكتاب. باز دنباله داره این حدیث در اینجا، ظاهرا همین حدیث الکتاب یعنی روایت الکتاب، همونیست که خودشون فرمودند ان روات الکتاب کثیر. مقصود از این حدیث، حدیث بی مقابل کتاب نیست، بلکه همون روایت کتابه. به نظر من این طوره. می فرماید چه بسیارند افرادی که وقتی که مسئله روایت کتاب مطرح میشه، خیلی حالت نصیحت، حالت اهتمام و حالت دلسوزی در کاره، اما وقتی که مسئله عمل به کتاب مطرح میشه، در مقابل عمل به کتاب حالت قش و خیانت در کاره، و این در حقیقت ناظر به این معناست که انسان هر چیزی را باید جایگاه و موقعیت خودش رو بشناسه و درک بکنه، و متاسفانه هم جامعه ما و هم ما روحانیین اینطور نیست که جایگاه هر چیزی را بشناسیم و بفهمیم. مثلا حالا از باب مثال عرض می کنم، اگر ما یک طلبه جوانی رو ببینیم که خدایی نکرده در کوشه و خیابون یک مرتبه یک نظر به نامحرم می کنه، خیلی در مقابل فکر ما و دید ما این عمل بسیار زننده ایست و واقعا هم زننده است. اما اگر دیدیم یک طلبه‌ای صبح تا به غروب 100 مرتبه غیبت میکنه، این غیبتی که این همه تعبیرات قرآنی و تشبیه قرآنی که انصافا تشبیه قرآن در باره غیبت اصلا یه تشبیه عجیبیه. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. اصولا در قرآن در رابطه با محرمات کمتر تشبیه انسان بهش برخورد میکنه، خب آیات تحریم زیاده، حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر تا آخر آیه، یک حرامی رو براش تشبیه بیاره قرآن، این کشف از اهمیت این مسئله میکنه. آیا یک کسی دوست داره که گوشت برادر خودش رو بخوره در حالی که او فاقد حیات و درک نمی کنه و میت است؟ این عدم حفظ الغیب او و در غیاب او حد کردن حیثیت او و از بین بردن آبروی او به منزله این است که جزئی از پیکره او قطع بشه و از پیکره او جدا بشه. حالا نمیخواستم در باب غیبت صحبت بکنم، اونی که مهمه این است که انسان جایگاه هر چیزی رو بفهمه و بشناسه، جایگاهش رو تشخیص بده. آیا مسئله غیبت مهمتره یا یک نظر به نامحرم؟ پس چرا او در نظر ما یک گناه بسیار بزرگ و با اهمیته، اما مسئله غیبت هیچ در نزد ما اهمیت نداره؟ این روایت هم در حقیقت ناظر به این معناست. می‌فرماید افرادی هستند که وقتی که مسئله روایت کتاب مطرح میشه، یک اعرابشو کسی زیر و رو بکنه، به قدری داد و فریاد میکنند، اما وقتی که مسئله اجراء کتاب و عمل به کتاب مطرح میشه، در مقابل مسئله خیانت مطرحه، مثل کارهایی که رژیم طاغوت انجام میداد. قرآن رو با بهترین خط، بهترین چاپ، بهترین تصحیح، بهترین جلد چاپ میکرد، اما عملا هم تیشه به ریشه قرآن میزد و میگفت روح اسلام اونیست که من درک میکنم، که اگر دو سه سال دیگه طاغوت مونده بود یقین داشته باشید که یک رساله می نوشت، می گفت طبق این رساله من باید مردم عمل کنن، برای اینکه روح قرآن رو من بهتر از این روحانیین درک می کنم. پس این عبارت و کم مثل مستنسهن للحدیث، ظاهر این لمون لحدیث الکتاب، مستقشن للکتاب، شاهدش این روایت با این عبارت بعدیه، فل علماء او یحزنهم ترک الرعایه والجهالو یحزنهم حفظ الروایه، که مقصود ترک و حفظ الروایه است. یعنی وقتی که به علما برخورد میکنی در رابطه با قرآن، از اونها سوال میکنی، چیزی که موجب حزن و اندوه اونهاست این است که رعایت قرآن کمتر واقع می شود، عمل به قرآن کمتر واقع می شود. اما وقتی که به جهال مراجعه میکنی یحزنهم حفظ الروایه، یعنی ترک و حفظ الروایه، اونی که موجب ناراحتی این جهاله این است که حد اکثر چرا قرآن رو از حفظ نیست، چرا درست زیر و زبر رو کما هو حقه نمیداند، چرا اون طوری که قرآن نازل شده از نظر قرائت آشنای به اون نوع نازل شده نیست، اما نسبت به پیاده شدن قرآن و پیاده نشدن قرآن هیچ احساس حزن و ناراحتی نمی کنه، هیچ احساس نگرانی نمی کنه. پس در حقیقت موقعیت قرآن رو این علما هستن که درک می کنن، اونها می دونن که این کتاب کتاب عمله، کتابیست که باید پیاده بشه، کتابیست که باید در سایه او همه گمراهان عالم داخل وادی نور بشوند که تصریح قرآن در رابطه با انگیزه نزول و انزال قرآن همین معنا هست. و اینم یک مطلبی است که دیگه من قدیم الایام هم شنیدیم گفتیم به چشم هم دیدیم، گفتن اگر میخواید بر این مسلمان ها سیطره پیدا بکنید قرآن رو از میان اونها کنار ببرید، نه چاپ قرآن رو، چاپ قرآن که خیلی زیاده، سعودی 1,000,000 قرآن چاپ میکنه و به آذربایجان شوروی میفرسته، ولی در همین زمان اون مفتیشون فتوا میدهد و ان الشیعه مرتدون کافرون، لا یجوز این که کسی از قصاب اینها گوشت بخره، ذبیحه اینها حلال نیست، بلکه بالاتر یک جزوه ای رو برای من بعضی از فضلاء اهل عربستان سعودی آوردن، توی اون جزوه مطالعه می کردم، اون جزوه ای بود که در دبیرستان‌های متوسطه اونها تدریس می‌شد و اسمش رو هم کتاب توحید گذاشته بودند. در اون کتاب توحید می‌گفت دو جور ما شرک داریم، یک شرک اکبر داریم و یک شرک اصغر داریم. شرک اکبر این شرکی است که شیعه ها مبتلای به او هستند، اینایی هستند که برای علی و اولاد علی یک موقعیت خاصی قائلند و در نتیجه اینها رو در ردیف خداوند در مواقع حساس و مواقف حساس اینها رو میخوانند و التجا و تضرع رو به درگاه اینها میکنند. و بعد نوشته بود، عمده این بود، نوشته بود که اینهایی که مبتلای به شرک اکبر هستند، حالا اینجا یک چیزی هم اضافه بود که کشف از موقعیت علمی اینها می کرد، غیر از این که شیعه ها مبتلا به شرک اکبرند، نوشته بود که یکی از چیزهایی که انسان رو مبتلای به شرک اکبر میکنه این است که اگر انسان از مرده وحشت بکنه، همین وحشت از مرده یوجب ان یکون مشرکن، اونم به شرک الاکبر. خب حالا که شرک اکبر شد نتیجه چی؟ نتیجه به صراحت نوشته بود مشرکین به شرک اکبر هم مالشون حلاله، هم جانشون حلاله و هم ارزشون حلاله. قناعت کنیم برای بعد.